رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من سلیم عجیب زادم، مجری برنامه شامگاهی رادیوی آزادی از شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 بعد از ظهر است. امروز دوشنبه 7 ژانویه سال 2008 میلادی است و این برنامه را با آخرین خبرها در تهیه همکارم طاهر سفر آغاز میکنیم.
شام شما بخیر. سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا خاویر سالانا گرجستان را با آنچه که او انتخابات واقعا رقابتی خواند تبریک گفت. بر اساس نتیجه های تقریبا نهایی انتخابات به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان، میخائیل ساکاشویلی حدود 53% رأی مردم را صاحب شده است. رقیب اصلی او و نامزد مخالفین لوان گاچچلیدزه 25% رأی مردم را از آن خود کرده است. سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا خاویر سالانا همزمان از مقامات گرجستان خواست تمام گزارش ها راجع به ساختکاری و تقلب در انتخابات را به طور کامل تحقیق کنند. احزاب مخالف گرجستان نتیجه انتخابات را ساخته خوانده و خواستار برگزاری دوری دوم انتخابات شدند. میخائیل ساکاشویلی پس از سرکوبی خشونت‌آمیز تظاهرات طرفداران مخالفین در ماه نوامبر سال گذشته در گرجستان انتخابات زودرس ریاست جمهور اعلام کرد. حکومت پاکستان میگوید به هیچ کشور اجازه نخواهد داد که به خاطر جستجوی تندرمان اسلامی در قلمرو پاکستان عملیات نظامی انجام دهند. پیش از این بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان محمد صادق، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دولت آمریکا دستوری را بررسی میکند که به نیروهای آمریکایی اجازه میدهد در قلمرو پاکستان عملیات‌های پرشدت مخفی انجام دهند. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان میگوید که نیروهای کشورش در حال جستجوی اعضای القاعده و جنگجویان طالب میباشند. اما وی در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی گفت سربازان پاکستان به خصوص در جستجوی اسامه بن لادن رهبر القاعده نیستند، زیرا هیچ دلیلی حضور وی در خاک پاکستان وجود ندارد. شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان امروز طرح قانون دایر به مسئول حقوق بشر را بررسی کرده و سپس برای نتیجه گیری به کمیته های پلاته پایانی پارلمان این کشور ارسال کرده است. بر اساس این طرح تعیین و آزاد کردن مسئول حقوق بشر به صلاحیت رئیس جمهور و پارلمان تاجیکستان واگذار شده است که به گفته حامیان حقوق نفر مسئول را پایبند اراده آنها می سازد. آمبودسمن و یا مسئول حقوق بشر یک مقام مستقل حامی حقوق بشر در تاجیکستان خواهد بود که با هدف تحکیم نهادهای جامعه مدنی، حفظ و رعایت حقوق و آزادی های انسان فعالیت خواهد کرد. چند پیش سازمان های غیر دولتی طرح این قانون را انتقاد کرده و گفتند که در امر انتخاب مسئول حقوق بشر باید سازمان های غیر حکومتی تاجیکستان نیز شرکت کنند. مقامات رسمی تاجیکستان اعلام کردند که قیمت نیروی برق در این کشور را حدود 20% بالا بردند. با گفته آنها از آغاز امسال ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای ساکنان تاجیکستان 3.2 درهم را تشکیل می‌دهد. نمایندگان شرکت برقی تاجیک بر رادیوی آزادی گفتند افزایش قیمت نیروی برق بر اساس برنامه موافقه شده با بانک جهانی صورت می‌گیرد و تا 2 سال آینده قیمت نیروی برق در تاجیکستان تا به 8.6 درهم یا 2.5 سنت آمریکایی افزایش داده می شود. افزایش قیمت نیروی برق در تاجیکستان در حال صورت می گیرد که فعلا در بسیاری از نواحی این کشور مردم در یک شبانه روز تنها 4 و یا 5 ساعت نیروی برق می گیرند. محمد البرادعی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی آخرین هفته به تهران سفر خواهد کرد تا مسائل باقی مانده دایر به برنامه های بحث برانگیز هسته‌ای ایران را بررسی کند. سخنگوی آژانس مذکور اعلام کرد که محمد البرادعی روزهای جمعه و شنبه به تهران خواهد رفت و افزود که مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از دادن ضمانت از برنامه های اتمی ایران میخواهد جزئیات فعالیت های گذشته و حاضره اتمی ایران را روشن کند. کشورهای غربی میگویند ایران قصد ساختن بمب اتمی را دارد، ادعایی که پیوسته از سوی ایران رد شده است. پیمان نظامی اتلانتیک شمالی اعلام کرد که بر اثر یک درگیری میان نیروهای پیمان و جنگجویان طالب در جنوب افغانستان 2 نفر غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند و آخرین خبر این است که در جمهوری مردمی چین 100 نفر از اعضای حزب کمونیست حاکم بر این کشور را از صف حزب راندند، زیرا آنها برخلاف سیاست دولت صاحب بیشتر از یک فرزند شدند. خبرگزاری دولتی سینخوای چین گزارش داد که سال 2007 در ولایت هوبی بیشتر از 93,000 نفر صاحب بیشتر از یک فرزند بودند که خلاف سیاست یک فرزندی در چین است. در میان این به قول سر فرزندان چین ده ها صاحب منصب و حقوقدان و مشاوران سیاسی بودند و حزب کمونیست چین 500 نفری آنها را از صفش رانده و 395 تن دیگر را از منصبهایشان محروم کرده است.
تشکر. تازه در این خبرهای جهان تا این ساعت را از رادیوی آزادی شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگوی مطالب دیگری این برنامه. استقبال و شکایت ها از انتخابات پرزیدنتی گرجستان. نگاه به انتخابات پرزیدنتی گرجستان از مسکو و دوشنبه. خبرهای پیچیده درباره افزایش نرخ نیروی برق در تاجیکستان. سرگذشت چپه دلار آمریکایی در بازار اسعار تاجیکستان. شنونده عزیزان، در ادامه برنامه البته چند مطلب دیگر شوق‌انگیز نیز ما و شما را انتظار است، و اما شروع میکنیم از خبری که حادثه آن در هفته گذشته در اولین هفته سال 2008 میلادی به وقوع پیوست. منظورم انتخابات پرزیدنتی گرجستان است که روز شنبه برگزار گشت، و به دنبال این تا حالا تا امروز اظهارات و خبرهای مختلف درباره این انتخابات و میرسند، اما قدم به قدم و تا یک اندازه منظر روشن میگردد. ارزشیابی های مختلف وقتی که در میان گذاشته میشوند و تحلیل و بررسی میشوند، معلوم میگردد که انتخابات تا کجا به معیارهای بین المللی جوابگو بود و تا کجا نبود و چگونه خلافکاری ها در انتخابات گرجستان به عمل آمد. اما به هر حال فرق اساسی ترین این انتخابات از دیگر انتخابات های قلمرو شوروی سابق گفته می شود در آن بود که دست کم ناظران بین المللی در کل آن را جوابگوی معیارهای دموکراتی نامیدند، و هرچند از سرزدن خلافکاری ها نیز سخن گفتند و این خلافکاری ها را اعتراف کردند. خب، آخرین تحولات مربوط به این معرکه و پیامدهای احتمالی آن را از همکارم نور محمدی خالزاده می شنویم.
نتیجه های به دست آمده در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری گرجستان بار دیگر ثابت ساخت که از میخائیل ساکاشویلی توده های وسیع اهالی این کشور جانبداری میکنند. رقیب اصلی وی لیوان کاچچیلادزه از ائتلاف نیروهای مخالفین توانسته است تقریبا 27% آرا را صاحب شود. این در حال است که ماه نویبر نیروهای مخالفان تظاهرات ضد دولتی سازمان دادند و از میخائیل ساکاشویلی تقاضا کردند که از مقام ریاست جمهوری استعفا دهد و یا در گرجستان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اعلام کند، زیرا با عقیده آنها اکثر جانبداران ساکاشویلی از وی رو گردانده اند. حالا که نتیجه های مقدماتی این انتخابات اعلام شده است و میخائیل ساکاشویلی حدود 52% رای به دست آورده است، لیوان ترخنیشویلی رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی گرجستان با مطبوعات گفته است نتیجه های نهایی ارقام قبلا اعلام شده را چندان تغییر نخواهد داد. داوید ککبادزه مدیری بخش گرجی رادیوی آزادی میگوید انتخابات کنونی از زمان فروپاشی شوروی سابق تا حال، یعنی در سالهای استقلال گرجستان، بهترین انتخابات بوده است.
این نکته که شرکت رای دهندگان در انتخابات زیاد بود نشانگر خیلی جنبه هاست، زیرا مردم گرجستان تصمیم گرفتند که سرنوشت کشورشان را خودشان تعیین کنند، در باره سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیرند. در گذشته در این کشور چنین انعنه وجود نداشت.
Which doesn't have a long tradition in this country.
اگر این نکته را در نظر بگیریم که در گرجستان 3,400,000 رای دهنده وجود دارد، پس می توان گفت 52% آرا که آقای ساکاشویلی به دست آورده است رقمی قابل ملاحظه است، زیرا 1/3 اهالی قابل رای گرجستان در خارج از این کشور به سر می برند و اکثری آنها نتوانستند در انتخابات شرکت جویند. از سوی دیگر الکساندر روندلی تحلیلگر سیاسی میگوید پیروزی ساکاشویلی با کم برتری در دور اول و باخت وی در تفلیس غیر قابل پیش بینی بوده است. گچه چیلدزه نامزد مخالفان از 10 حوزه انتخاباتی تفلیس در 8 تای آن پیروز شده است. آقای راندلی درباره باخت ساکاشویلی در این حوزه های انتخاباتی تفلیس چنین میگوید:
البته من بیشتر از این انتظار بودم. ساکاشویلی کارزاری قوی انتخاباتی داشت و در دوام آن نسبت به مخالفانش به مسئله های مهمتر توجه می کرد. به همین سبب من انتظار بیشتر داشتم و فکر نمی کردم که وی در تفلیس مغلوب می شود.
تحلیلگران و ناظران میگویند در گرجستان پس از شوروی بار اول در انتخابات رقابت واقعی نیروهای سیاسی مشاهده شده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در اعلامیه مقدماتی خود راجع به این انتخابات گفتند با وجود اینکه بعضی نکات منفی مشاهده شده است، ولی انتخابات در نحوه برگزاری خود با مقررات بین المللی انتخابات دموکراتی مطابقت داشت. اما این نکته نظر را ائتلاف 9 حزب مخالف قبول ندارند. آنها میگویند مقامات رسمی تلاش دارند در نتیجه های انتخابات به نفع خود اثر گذارند و بدین طریق به دور دوم انتخابات نروند. گچچلدزه و جانبدارانش میگویند آنها درباره تقلب دلایل در دست دارند. به این سبب شروع از 8 ژانویه آنها هر روز تظاهرات انجام خواهند داد. اما تحلیلگران میگویند شماره شرکت کنندگان در تظاهرات چندان زیاد نخواهد بود. همزمان با انتخابات زودهنگام گرجستان در این کشور رای پرسی نیز انجام گرفت و در آن 2 سوال مطرح بود. یعنی مردم میخواهند در گرجستان بهار یا تیر ماه سال جاری انتخابات پارلمانی برگزار شود؟ سوال دوم این بود که آیا مردم از عضویت گرجستان در پیمان ناتو جانبداری میکنند یا خیر؟ کمیسیون مرکزی انتخاباتی نتیجه های این رای پرسی را اعلام نکرده است، ولی نظرخواهی ها نشان می دهند که 61% مردم از عضویت گرجستان در ناتو جانبداری کرده اند.
گزارش بود راجع به نتیجه های انتخابات غیر نوبتی پرزیدنتی در گرجستان. اما در رابطه با ارزشیابی این نتیجه ها، تفاوت در میان ناظران بین المللی منظور از سازمان امنیت و همکاری اروپا و جامعه کشورهای مشترک المنافع چون همیشه از هم فرق داشت، اما این بار فرقی برعکس. تقریبا اولین بار ناظران از جامعه کشورهای همسود اعتراف کردند که در جریان آوازدهی خلافکاری ها به عمل آمده است و به گفته آنها این خلافکاری ها خیلی جدی بودند. اما نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند که بله، این خلافکاری ها جای داشتند، اما آنها در سرنوشت انتخابات نقش حل کننده نبازیدند. به هر حال آیا در روسیه چرا چنین واکنش به عمل آمد؟ از گزارش همکارمان در مسکو محمد رحیمی سایدر می شنویم.
وزارت خارجه روسیه با انتشار اظهارات ویژه اعلام کرد به انتخابات عادلانه در گرجستان شبهه دارد و بهای ناظران غربی را درباره پیروزی دموکرات گرجی ظاهر بینی می داند. در اظهارات وزارت خارجه روسیه تاکید شده است از نقض سرشمار قانون انتخاباتی در گرجستان از طریق رسانه‌های گروهی، سازمان‌های غیر دولتی و مخالفین پیوسته خبر دریافت کرده است. در اظهارات توضیح شده است این حالت غیر چشم داشت نیست، زیرا انتخابات عملاً در شرایط وضع فوق‌العاده شروع شد. در جریان کارزاری انتخاباتی از امکانات رهبری زیاد استفاده شد. مخالفین زیر فشار آشکارا قرار گرفتند و به منبع‌های اطلاعاتی و مالی دسترسی محدود داشتند. در اظهارات وزارت تاکید شده است تصدیق بهای ناظران غربی از سوی عضو کنگره آمریکا گاستینگز در مورد پیروزی دموکرات گرجی ظاهر بینی است. وزارت خارجه روسیه تاکید کرده است ما روند رویدادها در گرجستان را تحت مراقبت خواهیم داشت. در همین حال ولادیمیر ژیرینوفسکی یکی از داوطلبان مقام ریاست جمهوری روسیه از حزب لیبرال دموکرات تای یک برقیه میخائیل ساکاشویلی را به پیروزی تبریک کرده است. همزمان رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه به حزب های دموکراتی گرجستان که در کارزار پرزیدنتی شکست خوردند همدردی اظهار کرده است. ژیرینوفسکی به طنز افزوده است در گرجستان برای سالهای طولانی نظام خودکامه برقرار شده است. گناه اصلی کمونیست هاست که نتوانستند نسل نوی را به میدان بیارند تا قابل پذیرش دموکرات معاصر باشند، گفته است ولادیمیر ژیرینوفسکی. اختلاف مسکو با تفلیس پس از پاشخوری شوروی وقت در سال 1992 آغاز شده است. بعدن با طلب تفلیس مسکو پایگاه نظامی خود را از گرجستان به ارمنستان انتقال کرد. همزمان بیش از 70% مردم ابخازستان و اسیتی جنوبی دو آستان رو به مسکوی گرجستان شهروندی روسی را دریافت کرده آماده پیوستن با مسکو هستند. در جریان انقلاب صدبرگی در چند سال پیش میخائیل ساکاشویلی سیاست مداری رو به غرب در گرجستان به سر قدرت آمد که موجب نگرانی مسکو شد و پیروزی دوباره وی در انتخابات پرزیدنتی اخیر برای سیاست بیرونی روسیه در قفقاز به تاثیر بوده نمیتواند. محمد رحیمی سایدر، رادیو آزادی مسکو.
واکنش ها در روسیه به انتخابات پرزیدنتی گرجستان. این انتخابات در تاجیکستان نیز بی‌شبهه توجه زیادی را به خود کشیده است. برخی از کارشناسان تاجیک آن را یک چرخش در شیوه برگزاری و در شیوه ارزشیابی انتخابات ها در قلمرو شوروی سابق می‌نامند. در این باره گزارش خواهیم داشت که در ساعت سوم برنامه نشر خواهد شد.
مجله چشمانداز، نگاهی عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و اکنون به موضوع روی میاریم که به هر یک خاندان در تاجیکستان مربوط می شود. طبق خبرها نرخ استفاده نیروی برق در کشور سر از 1 ژانویه امسال بالا رفته است. اما آنچه جالب است این است که تا هنوز دقیقاً معلوم نیست که به چه اندازه، زیرا هر وزارتخانه قیمت مختلف را بیان می کند. از جمله شرکت برق تاجیک نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق را گفته است که 20% افزایش یافته است. اما نمایندگان وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان با خبرنگاران از پلیس گفتند که این افزایش احتمالاً تا 40% را تشکیل دهد. ولی به هر حال معلوم است که این بالاروی ضمن توصیه های بانک جهانی به عمل آمده است و یک برنامه میان حکومت تاجیکستان و بانک جهانی موجود است که طبق آن باید تا سال 2010 قیمت نیروی برق تا 2.5 سنت افزایش یابد و در حال حاضر قیمت برق در تاجیکستان نظر به همه کشورهای جامعه مشترک المنافع پایین ترین به حساب می رود. خوب، اما تاثیر اقدام اخیر به وضع مردم چیست و مقامات رسمی هدف این افزایش را چگونه شرح می دهند؟ در گزارش همکارمان از دوشنبه کیومرسی عطا می شنویم.
در حالی که ساکنان تاجیکستان از کمبود نیروی برق در سرمای زمستان رنج میبرند، مقامات کشور اعلام کردند که قیمت فروش نیروی برق برای اهالی حدود 20% بالا برده شده است. در شرکت برق تاجیک میگویند که بالا بردن بهای برق با تقاضای بانک جهانی صورت گرفته و بر اساس برنامه مخصوص تا سال 2010 قیمت نیروی برق تا به 8.6 درهم یا 2.5 سنت آمریکایی افزایش داده میشود. خبر بالا رفتن ارزش نیروی برق را امروز هر کس به گونه مختلف شهر میدهد، ولی رشید گلوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک بر رادیو آزادی گفت سر از ماه ژانویه امسال ارزش نیروی برق برای ساکنان 3.2 درهم را تشکیل میدهد. رشید گلوف:
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رقم 863 برای استفاده برندگان صنعتی و با آنها برابر کرده شده 5.3 درهم، برای استفاده برندگان غیر صنعتی کشاورزی فرماهای شیری و مالی و مخبربری 9.3 درهم، برای ناسوس ها و ادگاههای ناسوسی و کشی 1.94 درهم، برای اهالی 3.2 درهم.
با به اشاره آقای گولوف در سال گذشته اهالی برای استفاده فقط 250 کیلووات ساعت نیروی برق 2.4 درم پرداخت میکرد و در صورت استفاده زیادی آن قیمتش به 3.8 درم میرسید. اما حالا لیمیت مقرر کرده 250 کیلووات ساعت نیروی برق رفع گردیده، ساکنان طبق نرخنامه نو برای برق استفاده برده خود مبلغ میسپارند. رشید گولوف میگوید طرح نرخنامه نو فروش نیروی برق هنوز در اواخر ماه دکبر سال گذشته تهیه گردیده است. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری آسیا پلیوس، تعرفه نوی فروش برق فعلا در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد. صادق حیتوف، کارشناس بانک جهانی، میگوید این سازمان بین المللی مالی با مقامات تاجیکستان در آغاز سال 2006 موافقت کردند که برای بازگردانی سرمایه های مصرف شده در ساختمان های انرژی سنگتودایک و لالزار خطلان قیمت نیروی برق را زینه به زینه بالا ببرد. وی میگوید ساختمان های بزرگ انرژی تاجیکستان همگی با بدهی های مدون بنیاد می شوند و باید در مهلت معین برگردانیده شوند. به تاکید آقای حیتوف، در صورت بالا نبردن قیمت نیروی برق، حکومت تاجیکستان در باطلاق وام ها غوطه خواهد زد و امکان پرداخت چنین قرض ها را به تنهایی نیز نخواهد داشت. صادق حیتوف میگوید حکومت تاجیکستان موظف شده است که باید قیمت نیروی برق را تا سال 2010 بالا ببرد و راستی این سومین بار است که قیمت نیروی برق در تاجیکستان افزایش می‌یابد. آره، گفتم میتوانم که بالا بردن قیمت برق برای ساکنان کمبزاعت مشکل و دردآور است، اما باید مبلغ برق استفاده شده را سپارید. گفته می شود یک کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان در حال با ارزش تقریبا یک سنت آمریکایی فروخته می شود که در کشورهای دیگری پسا شوروی ارزش آن بالاتر از این بوده است. با گفته مسئولان شرکت برق تاجیک، در کشور بلاروس یک کیلووات ساعت نیروی برق 8 سنت، در اوکراین 6، در روسیه 4 و در ازبکستان 2 سنت بوده است. اما با این حال اهالی تاجیکستان از بالا رفتن ارزش نیروی برق نگرانند. آنها می گویند به صورت عموم در زمستان از استفاده بیشتر نیروی برق کار می گیرند و نمی توانند به قیمت 3.2 درمی مبلغ نیروی برق استفاده کرده خود را بپردازند. یک ساکن دوشنبه با تشویش از این حال چنین گفت:
برای من مشکل میشه، برای که حاضر من دو تا استودنت دارم، دغم می آویم با این خام بالای خام با این خام سویت میشه، همه حاضر انا خای اوتری اتاپلنی ندارن، همه خونه رو با همه الکتریک میکار میکنن، اوکی یک بوری گرم برای خلق میفتاده.
با این همه در فصل سرمای زمستان کلیه مناطق تاجیکستان با اضافه برخی از قسمت‌های پایتخت کشور از کمبودی نیروی برق اذیت می‌کشند. شروع از ماه اکتبر سال گذشته 2007 نیز برای ساکنان تاجیکستان لیمیت شدید جاری شده است و آنها در یک شبانه روز همگی به 4 یا 5 ساعت نیروی برق دسترسی دارند و تمام. این در حالی است که تاجیکستان از ازبکستان در فصل سرما 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق وارد می‌کند. تاجیکستان که در فصل گرما بیشتر از احتیاجات خود نیروی برق تولید کرده و می‌فروشد، از تیرما تا اوایل بهار با 3.9 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق اضافی احتیاج پیدا میکند. کیوم ارسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیامدهای افزایش نرخ استفاده نیروی برق در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شهروندان تاجیکستان هنگام شنیدن خبرها از کاهش قرب دلار آمریکایی در جهان از آن حیران می شوند که چرا در کشور آنها برعکس قرب دلار رو به افزایش دارد و این پدیده در چند کشور دیگر اطراف نیز به مشاهده می رسد. اخیراً بانک ملی تاجیکستان کوشش کرد این تضاد را شرح دهد. با اظهارات مقامات بانک ملی، نقص توازن میان واردات و صادرات در کشورهای چون تاجیکستان و در سطح بالا باقی ماندن طلبات به دلار آمریکایی چنین حالت برعکس را به میان آورده است. ولی آیا شدت تورم و یا بی‌قربشوی سامانی در این روند چه نقش دارد؟ از همکارمان در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان می‌شنویم.
در حالی که دلار آمریکایی ارزش خود را در مقابل یورو، پول واحد اروپایی، روبل روسی و فونت استرلینگ انگلیسی از دست داده است، در تاجیکستان، ازبکستان، بلاروس و دیگر کشورهای مستقل مشترک المنافع ارزش آن بالا رفته است. در حال حاضر ارزش دلار در مقابل سامانی واحد پولی تاجیکستان 1.2% بالا رفته، 1 دلار آمریکایی معادل 3.46 درهم تاجیکستانی است و تاجیکستان در میان کشورهای مشترک المنافع و کرانه بالتیک پس از ازبکستان در مقام دوم قرار دارد. بانک ملی تاجیکستان دلیل اصلی پایین آمدن ارزش سامانی و بالا رفتن ارزش دلار را به عدم موازنت کالاهای صادراتی و وارداتی ایمپورت یا اکسپورت ربط داده است. حجم کالاهای وارداتی به تاجیکستان نسبت به کالاهای صادراتی 700 میلیون دلار بیشتر است که برابر به 60% حجم بودجه سالانه تاجیکستان می باشد. بانک ملی دلیل دیگری بالا رفتن ارزش دلار در مقابل سامانی را نیازی روزافزون به ارز خارجی یا دلار در بازار اسعار تاجیکستان خوانده است. بنا به اطلاع بانک ملی طول 11 ماه اخیر سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار بدون باز کردن حساب‌های جاری بانکی از بانک‌ها به مردم داده شده است و از جمله بیش از 700 میلیون دلار به کشورهای خارجی انتقال داده شده است. به اطلاع بانک ملی تاجیکستان در حال حاضر 90% معاملات و داد و ستدها میان تاجیکستان و کشورهای خارجی با دلار واحد پولی آمریکایی صورت می‌گیرد. به اطلاع بانک ملی در تاجیکستان که نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر کالا وارد می‌شود، در آن صورت ارزش دلار افزایش می‌یابد. بانک ملی گفته است که در جلوگیری از افزایش ارزش دلار اقدام نمی‌کند. با گفته بانک این معامله آزاد است و بر اساس اجرای داد و ستدها در بازار کالا تنظیم می شود. بانک ملی دلیل دیگر افزایش دلار در مقابل سامانی را شدت تورم در تاجیکستان خوانده است که در سال گذشته به بیش از 21% رسیده است و با گفته بانک ملی تا زمانی که شدت تورم پایین نیاید ارزش دلار در مقابل سامانی بالا خواهد رفت. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سبب های سرگذشت برعکس و یا چپه دلار آمریکایی در شرایط ویژه اقتصادی و تجارتی و بازار پولی تاجیکستان. شنونده ارجمند، این و دیگر گزارش های ما را در شکل صدا و تصویر می توانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.org و یا azadi.tg دریافت کنید و همچنین در سامانه اینترنتی ما بایگانی همه برنامه های 3 ماه گذشته در شکل صدا ضبط موجودند و شما می توانید هر برنامه را گوش کنید و یا برنامه های دوست داشته خود را از آنجا برای خود ضبط نمایید. خب، با این گزارش به بخش دیگری از برنامه وارد می شویم که از مطالب زیل عبارت است. سفر رئیس جمهور آمریکا به کشورهای خاورمیانه. احیای مجازات تضادآمیز قطع دست و پای اعدام شوندگان در ایران. ردیه پاکستان و احتمال عملیات نظامی آمریکا در این کشور. جزئیات نوی فرار رهبران عالم جنایی قزاقستان از محبس جامبول. و اکنون چند لحظه نفسی سبک با موسیقی و سپس ادامه گزارش و تحلیل ها از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی.
دشت و دما هستی یاری با بیا با کوچم جانه
پرچه بوده از ترانه کرامت الله قربان، یک قربانی جنگ تاجیکستان در سال 1992 که هفته گذشته قاتل دیگر او و گروه هنریش محکوم به زندان شد. و دوستان ارجمند، از نو من سلیم ایوبزاد مجری برنامه در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ در خدمت شمایم و انتظار مهمانی هستم که در دوام این صحبت با گفتگوی ما همراه می شود و برخی از موضوعها را برای ما و شما شرح می دهد، از آن لحاظ که اطلاع بیشتر دارد. ولی رئیس جمهور آمریکا جورج بوش فردا روز سه‌شنبه سفر 8 روزه را به خاورمیانه آغاز خواهد کرد. قرار است او بار اول طی تقریبا 8 سال ریاست جمهوریش به اسرائیل و کرانه غربی سفر کند. علاوه بر این بوش به کویت، بحرین، امارات متحده عرب و مصر هم سفر خواهد کرد. طوری معلوم جریان صلح خاورمیانه، کوشش ها و یا تلاش های احیای این روند، وضعیت در عراق و همچنین مسئله ایران در محور گفتگوهای جورج بوش با مقامات کشورهای نامبرده قرار خواهد گرفت. در این باره توجه کنید به گزارش همکارمان طاهر سفر.
سفر جورج بوش به خاورمیانه بعد 6 هفته رسای میزبانیش از کنفرانس صلح شهر اناپولیس صورت میگیرد که در این همایش رهبران اسرائیل و فلسطینیان بر سر احیای جدی مذاکرات صلح میان هم توافق کردند. در یک هفته پیش مشاور امنیتی حکومت آمریکا استفن هادلی تاکید کرد که جورج بوش قصد ندارد مستقیما در مذاکرات این دو جانب دخل کند. با گفته بسیاری از تحلیلگران، رئیس جمهور بوش ضمن سفرش کشورهای عربی را به طور خصوصی تشویق خواهد کرد که همچنان جریان صلح خاورمیانه را دستگیری کنند. همین تحلیلگران سفری نخستین جورج بوش به اسرائیل و کناره غرب را رمزی می دانند و یکی از آنها مرحف جاجاتی، پژوهشگر خاورمیانه در دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن، دایر به سفر جورج بوش می گوید:
این سفری درمانده ولی سزاوار استقبال است. دخالت نکردن به مسئله خاورمیانه ثمر نداد. اکنون پس از 7 سالی حکومت جناب بوش تلاشهایش را در این سمت افزایش می دهد. اما چون ماهای کمی حکومت داریش مانده است، او کاری زیاده هم کردن نمی تواند. از سوی دیگر او یک چیز هم انجام می دهد که احتمالاً کمک خواهد کرد تا از ادامه لغزش خاورمیانه به سوی ورطه جلوگیری شود.
افزای کشور دیگری خاورمیانه یعنی عراق نیز از مسئله مهمی بازدید و ملاقات های رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش خواهد بود. قرار است او در کویت با دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و سفیر ایالات متحده در بغداد رایان کروکر راجع به افزای عراق گفتگو کند. هرچند پس از ارسال نیروهای اضافی آمریکا به بغداد، خونریزی و خشونت‌های مذهبی در عراق کمتر شده است، ولی جورج بوش از جریان کند مصالحه میان گروه‌های رقیب عراق ابراز ناقنادمندی و نگرانی کرده است. و مسئله دیگری مایه نگرانی رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه برنامه‌های بحث برانگیز اتمی و نفوذ افزاینده ایران در منطقه است که جورج بوش این کشور را تهدید به صلح می‌داند. اما با گفته مرحف جوجاتی نه تنها آمریکا بلکه کشورهای سنی مذهبی عربی همسایه ایران نیز از بلند پروازی های این کشور شیعه مذهبی منطقه نگران هستند. ولی میگوید مرحف جوجاتی ایران یک مسئله پیچیده برای آمریکا است.
این مثل یک کارد دودمه است. خاورمیانه عمدتا سنی مذهب از ایران بسیار میترسد، اما همزمان کشورهای منطقه نمی خواهند امریکا بر ضد ایران یگان اقدام کند، زیرا این افزار را بدتر خواهد کرد و آن کشورها را در خط پیش جبهه قرار خواهد داد. آن کشورها خواهان سیاست عاقلانه و سالم در قبال ایران هستند تا با آن را تلاش های ایران برای پیشوای منطقه بودن فرو نشانده شود.
اما با گفته تحلیلگر دیگری آمریکایی مایکل اوهانلون، ظاهرا جورج بوش در این سفرش به خاورمیانه هیچ گونه نرمی نسبت به ایران نشان نخواهد داد و آشکار به ضد این کشور سخن خواهد گفت تا ممالک عصبانی سنی مذهبی عربی را آرام کند. یعنی جورج بوش خواهد گفت که آمریکا اجازه نخواهد داد تا ایران به ابرقدرت خاورمیانه تبدیل یابد. وزارت امور خارجه ایران سفری برنامه‌ریزی شده جورج بوش به خاورمیانه را تنقید کرده و آن را دخالت به امور کشورهای منطقه نامیده است.
گزارش بود از سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه. طور می‌بینیم موضوع ایران در این سفر یکی از مسائل محوری خواهد بود و هم در رابطه با روند صلح خاورمیانه، هم در رابطه با اوضاع کلی در منطقه و مخصوصا در رابطه با اوضاع در عراق. ولی امروز یک خبر دیگری از خود ایران رسیده است که واکنش تندی حامیان حقوق بشر را در داخل و خارج جمهوری اسلامی به بار آورد. پس از چندین سال خودداری اولین بار در ایران به کاربست انواع مجازات از قبیل قطع کردن دست و پای عیبدار شوندگان برگشته اند. روز یکشنبه چنین حکم در مورد 5 نفر به اجرا رسیده است. حالا از مهمانی استودیو مادر پرا کارمندی رادیوی فردا آقای فریدون زرنگار درخواست میکنم که در این باره کمی تفصیلات دهد.
این 5 نفر اونطوری که از اسامیشون برمیاد گویا وابسته به گروهی هستن موسوم به جندولا، یعنی گروهی که در استان سیستان و بلوچستان تقریبا 1-2 سال هست فعال هستن و مخالف جمهوری اسلامی هستن و دست به عملیات تروریستی میزنن. از جمله تا حالا چندین مورد حمله کردن به کاروان‌های اتومبیل‌ها، یک کاروان نظامی رو حمله کردن، چند تا پاستا رو کشتن و در هر حال به نظر میرسه که این افراد وابسته به این گروه هستن.
اما سبب چیست آقای زرنگار که به چنین شکل مجازات در ایران بار دیگر رو آوردند؟
احتمالاً یعنی میشه فقط این برداشت رو کرد که دولت میخواد با این اجرای این مجازات سنگین رعب و وحشت در این گروه ایجاد کنه که دیگه دست به عملیات تروریستی در منطقه استان سیستان و بلوچستان نزنه.
اما تاریخچه این نوع جزا در ایران از کجا می آید؟ چی دلایل دارد و چطور شروع شده؟ ما از کجا می آید؟
این هر از گاهی اجرا می شده ولی خیلی به ندرت سالهای اخیر، که البته این در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده ولی نه به این صورت، به صورت قطع انگشتان. البته در قرآن یک همچنین احکامی هست به عنوان حد، مجازات حد، و که گفته میشه که این چون این احکام در شرایط 1400 سال پیش هنگام حکومت پیغمبر بوده و یک احکام حکومتی هستن، اینا اعتبار همیشگی ندارن بلکه اینا میتونن عوض بشن. البته بین فقها اختلاف هست که قابل تغییر هست یا نیست، ولی عمدتا مطرح میکنن که قابل تغییر، بنابراین در قرن 21 هم نمیتونه به اجرا در بیاد.
هنگامی که یک حکم صادر شده بود در باره سنگسار، سازمان های حقوق بشر و مردم عادی ایران واکنش های مختلف و بیشتر واکنش های منفی به این چیز نشان داده بودند. اما واکنش ها به این حادثه اخیر در ایران چگونه است؟
واکنش که البته خیلی سخت بگیم، ولی ما تلفن هایی داشتیم از ایران که یک عده با با توجه به جنایاتی که این گروه در سیستان و بلوچستان انجام دادن موافق این قضیه، میگن که خب اونا هم خیلی آدم کشتن و زجر دادن، یه در که گناهی نداشتن و در نتیجه خب طبیعیه که تو این شرایط یه مقدار انتقام جویی مطرح میشه و یه عده ممکنه بگن آره کار خوبیه که دولت این کارو میکنه.
کاملا با این عمل مخالف هستم. افرادی که در این رژیم دست پا قطع میکنن همین عملی که شیطانی و جنایت محسوب میشود و تیم پزشکی قسم خورده در این جنایت شریک هستند.
به نظر من این مجازات ها باید انجام بگیره تا دشمنان ایران و کسانی که ضد انقلاب اسلامی ما هستن حساب کار دستشون بیاد و دیگه فکر چنین کاری به سرشون نزنه.
ولی فکر میکنم در کل در جامعه ایران، اصولا جامعه مدنی ایران، چنین مجازات هایی قابل قبول نیست.
اما جناب زرنگار، واکنش نمایندگان و یا حامیان حقوق بشر در داخل و یا خارج ایران به این حادثه چی بوده است؟
به احتمال زیاد هیچ نهاد مدافع حقوق بشر نمیتونه از این حکم پشتیبانی کنه، چون همطور که در یکی از نمایندگان مدافع حقوق بشر به رادیو فردا میگه که این احکام در تضاد با قوانین بین المللی هست و اینها در واقع حکم شکنجه را دارن و شکنجه در قوانین بین المللی ممنوعه، بنابراین این احکام قابل سرزنش و محکوم بودن هستند. از جمله در گفتگویی که ما با آقای دکتر عبدالکریم لایجی نایب رئیس فدراسیون جوامع دفاع از حقوق بشر کردیم، ایشون روشن مطرح کردند که چون این مجازات برابر قوانین بین المللی نوعی شکنجه هستند، بنابراین از نظر نهادهای مدافع حقوق بشر محکوم و قابل سرزنش هستند.
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که میدونید کشور ایران هم از 154 عضوونه هر نوع شکنجه ممنوعه و در عهدنامه بین المللی ضد شکنجه و مجازات های موهن غیر انسانی و زجرآور تعریفی که از شکنجه شده این است که هر عملی که بر ضد تمامیت جسمانی یا روانی انسان صورت بگیره شکنجه یا در حکم شکنجه. بنابراین بریدن دست، شلاق زدن، اون جنایاتی که در قانون مجازات اسلامی در ایران به عنوان تعذیر یا به عنوان حد ذکر شده، تمام اینها مشمول عنوان شکنجه است. شکنجه هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی منع شده.
احتمالاً به اعتبار کلی ایران هم لطمه میزنه، چون در هر حال درسته که ایران احکامی که صادر میکنه با قوانین بین المللی مغایرت دارن، ولی خب یک چنین احکامی خیلی شدیدتر از اون قوانینی هستن که اون احکامی هستن که پیشتر صادر شده، طبیعیه که به وجهه بین المللی ایران بسیار سخت میزنه.
تشکر. فریدون زرنگار کارمند رادیو فردا در مهمانی رادیو آزادی با گفتگوی راجع به خبر بازگشت در جمهوری اسلامی ایران با مجازات سنگین قطع دست و پای عیبدار شوندگان. از ایران راه به سوی پاکستان میگیریم که در 10 روز بعد از سوی قصد به سروزیر سابق بنظیر بوتو نیز از سرخط خبرهای جهان پایین نامده است. وزیر امور خارجه پاکستان در پاسخ به یک گزارش نیویورک تایمز احتمال عملیات آشکارا یا مخفی واشنگتن را در مبارزه ضد تروریسم در مناطق قبایلی پاکستان رد کرده است. این هم در حالی که ستیزه جویان طرفدار القاعده و طالبان در این منطقه سران 8 قبیله را که به آتش بس در وزیرستان جنوبی کمک کردنی بودند به قتل رسانده‌اند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان نور محمدی خالزاده.
اظهارات پاکستان درباره اجازه ندادن عملیات نظامی کشورهای خارجی در قلمرو پاکستان در حال صدا داد که امریکا میخواست به نیروهایش اجازه دهد تا در پاکستان عملیات نظامی انجام دهند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود نوشته است حکومت امریکا نقشه را بررسی میکند که در صورت تایید این نقشه CIA یا CRU و نظامیان امریکا میتوانند بر ضد طالبان و افراد القاعده در پاکستان عملیات انجام دهند. نیویورک تایمز نوشته است سبب بررسی چنین نقشه این است که طالبان و القاعده تلاش دارند وضع را در پاکستان ناآرام کنند. درباره فعالیت القاعده و دست داشتن افراد آن در کشتار بی‌نظیر بوتا رهبر سابق مخالفان دولت پاکستان در مطبوعات خبرهای زید و نقیز دیده می شود. این اخبار بیشتر از نام دولت پاکستان نشر می شود ولی درباره صحت آن شک و تردید نیز وجود دارد. از سوی دیگر بعد از دریافت خبر بررسی عملیات نیروهای آمریکا بر ضد تروریست ها در پاکستان، محمد صادق سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت موضع گیری پاکستان در برابر جنگ با ترور خیلی روشن است و آن این است که همه عملیات در قلمرو پاکستان تنها توسط نیروهای پاکستان و آژانس های امنیتی آن انجام می گیرد. وای به خبرگزاری رویترز گفته است به هیچ کشور اجازه داده نمی شود که در پاکستان عملیات انجام دهد و این مسئله در سطح عالی بررسی شده است. جنرال واحد ارشاد یک مقام ارشد نیروهای مسلح پاکستان نیز این نکته را تایید کرده است. از مدت‌ها قبل این عقیده وجود دارد که در محلات قبیله نشین پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان اسامه بن لادن و معاون وی ایمان الزواهری پناه می‌برند. بنابر گزارش نیویورک تایمز، مشاوران ارشد امنیتی جورج بوش به شمول دیک چینی، معاون رئیس جمهور و کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا راجع به این مسئله مناظره کرده اند که به سر او و ارتش آمریکا اجازه داده شود در همین مناطق، یعنی در محلات قبیله نشین پاکستان دست به عملیات زنند. مایکل گریفین، کارشناس بریتانیایی در امور افغانستان میگوید طرف دیگری مسئله نیز وجود دارد، یعنی این عملیات برای سرکوب کردن تندروها انجام میگیرد یا برای تشویق رهبران قبیله ها تا از طالبان جانبداری نکنند. افغانستان تلاش دارد از شیوه دوم استفاده کند. روز یکشنبه طالبان 8 رهبر اصلاحات طلب قبیله ها را که میخواستند با نیروهای امنیتی همکاری کنند به قتل رساندند. گریفین چنین میگوید:
Clearly the policy in Pakistan is modeled on the policy in Afghanistan because they're dealing with the same kind of tribal formation.
Ba tavri vozeh siyasat Pakistan shabeh siyasat dar Afghanistan ast, zero in du kishvar ba masail-e hamson, yani tashakkul-e aqwam, mas'alahoi tunravho va islah-talabon dar miyan-e ahali rubaru hastand. Misl-e Afghanistan tunravho albatta metavonand az rohi suiqast va kushtari rahbaron-e islah-talab mardumi mahalli-ro tarsonand.
Subservience and submission by assassinating, killing their leaders, the moderate leaders.
پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان در یک مصاحبه تلویزیونی روز یکشنبه اظهار داشت که کشورش در جستجوی به خصوص اسامه بن لادن نیست، زیرا دلایل در اختیار ندارد که بن لادن در پاکستان پناه میبرد. و افزود نیروهای کشورش بر ضد تروریست ها و القاعده و افراد طالبان عملیات انجام میدهند و این عملیات جستجوی بن لادن نیز محسوب میشود. محمود علی دورانی سفیر پاکستان در آمریکا در توضیحات سخنان آقای مشرف گفته است نیروهای کشف آمریکا و پاکستان نمی‌دانند که بن لادن در کجاست، ممکن است وی در افغانستان باشد یا ممکن است در محلات قبیله نشین. با عقیده سفیر اگر پاکستان می‌دانست که بن لادن در پاکستان است او را اخراج می‌کرد. بنا به نوشته نیویورک تایمز نیروهای کشف آمریکا که در افغانستان مستقرند در موارد ضروری می توانند در پاکستان همسایه برای جلوگیری از فعالیت های تروریستی عملیات انجام دهند.
رادیوی پاکستان به احتمال عملیات نیروها و یا خدمات ایالات متحده بر ضد طالبان و القاعده در قلمرو این کشور.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
در عرفه سال نو میلادی 3 نفر در یکی از زندان‌های ولایت جنبول قزاقستان برای خود یک تحفه جالب آماده کردند. آنها از محبس فرار کردند و این 3 نفر محبوسان عادی نبودند، بلکه از سران عالم جنایی قزاقستان.
زگیفه بالیوا وزیر عدلیه قزاقستان به جای این حادثه رفت به محبس شهر تراز در ولایت جنبول قزاقستان و پژوهش را شروع کرد و گفته بود که گمان است این فرار بدون کمک نگهبانان محبس به عمل آمده باشد. ادامه این حادثه را بعد از سال نو باز چه اتفاق افتاد از خبرنگار ما در قزاقستان نصیب جان امانی میشنویم.
با گفته روز قلدبیکوف سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت جنبول، از سه عضو گروه جنایی که از زندان شهر تراز فرار کرده بودند، دو نفرشان بازداشت گردیدند.
Там трое бежали, один сразу получил перелом позвоночника.
خانم قلدبیکوف ابراز داشت هنگام فرار از زندان ستون مهره یکی از فراریان آسیب دیده و در همان جا ماند. یکی دیگر را در نتیجه سازماندهی عملیات فوری و جدی کارمندان نهادهای انتظامی به زندان برگردانیدند. الان فراری سیوم غیرت کریکبایف بازداشت نشده است. سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت جنبول تاکید نمود که برای بازداشت فراریان کارهای زیاد انجام داده شد و همه پاسگاه و نهادهای مربوطه آگاهانیده شدند. در نتیجه سروری گروه جنایی یرگلی کریبایف که هنگام فرار سخت جراحت برداشته بود چون از درد جانکاه عذاب میکشید، در روز پنجم با یاری برادرش به زندان بازپس آورده شد. فرار زندانیان در عرفه سال نو طور سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت جنبول میگوید با کمک بعضی کارمندان زندان شهر پیاده گرده است. از این خاطر در مورد دو کارمند زندان رسلان بیگ نورفازیلوف و جندوس امانجالوف پرونده جنایی باز کرده شده است. همچنین در رخ دادن این جنایت کفیل سروری زندان رقم 13 بایتی شف نیز متهم دانسته می شود. بر علاوه چند تن از مسئولین زندان و سروران این نهاد با فرمان وزیر عدلیه از منصبشان برکنار کرده شدند. هر سه زندانی برای صادر کردن جنایت وزین مثل کشتار به مدت‌های طولانی از آزادی محروم کرده شدند. برادران یرگلی و کایرات کریکبایف از سال 1993 چون اعضای گروه متشکل جنایی کریکبایف در حساب نهادهای انتظامی بودند و یرگلی برای کشتاری که سال 2001 انجام داده بود ماهی سپتامبر سال گذشته به مدت 18 سال از آزادی محروم گردید. مراد عبدالیس باشد برای کشتاری 3 تن به مدت 25 سال محکوم به زندان گردیده بود. از سوی دیگر این نخستین فراری یرگلی از زندان نبوده و 3 ماه قبل نیز چنین عمل را پیاده کرد ولی آن بی‌موفقانه انجام یافته بود. روز قلدبیکوف سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت جنبول افسود در کل ولایت و جمهوری کارهای فوری جهت بازداشت کایرات کریکبایف سازمان داده شده است و همه راه ها برای دور از قزاقستان رفتن وی بسته است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
آخرین تحولات مربوط به فرار 3 تن از رهبران عالمی جنایی قزاقستان را در شهر تراز از همکار ما در قزاقستان نصیب جانی امانی شنیدیم. و حالا برگردیم به تاجیکستان. انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان اخیراً یک تحقیقات را دایر به فعالیت سازمان‌های اجتماعی کشور و نقش آنها در پیشبرد جامعه انجام داده است. اکثر پرسیده شدگان فعالیت سازمان‌های مذکور را ناکافی خوانده گفتند آنها در جامعه نقشی نظررس و نمایان ندارند. جزئیات بیشتر را درباره این تحقیقات از همکار ما در دوشنبه ناصر جانی مامورزاده می‌شنویم.
اکثر از شرکنداران نظرسنجی انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان کاری سازمان‌های اجتماعی کشور را غیر قناعت بخش ارزیابی کردند. این تحقیقاتی صد سالگی در سراسر کشور و در میان ساکنان سن و سال و کسب و کاری گوناگون دایر شده است. نادیره رحمان‌بردی و رهبری بخش امور تحقیقاتی انجمن رسانه‌های مستقل میگوید در حالی که 32% پرسیده شده‌ها فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی را ناکفایه و ایف می خوانند، 21% صاحب نظران اصلا از کاری سازمان های غیر حکومتی خبر نداشتند. خانم رحمان بردیه و افزود
число общественных организаций растет с каждым днем, но подъем роли гражданского общества невелик.
او میگوید ایده از شرکنداران نظرخواهی در خروج بر این نظر بودند که شماری سازمان های اجتماعی روز از روز می افزاید اما نقش آنان در رشد جامعه مردم سالاری ناچیز است. بعضی از اتحادیه های جمعیتی به تشکیلات صاحب کاری بدل شدند و بعضی از آنها اصلا از فعالیت باز ماندند. اما ساکنان دوشنبه بر این نظر بودند که بسیاری از سازمان های غیر حکومتی پایتخت کشور تنها با یک گروه محدودی آدمان همکاری کرده و مشکلات عمده روزگار را اصلا بررسی نمی کنند. در فعالیت این سازمان ها نشانه رشوت و فساد مشاهده شده و در بیشتری موارد آنها بورس ها را از آن خود میکنند، اما در کلاب از نبود سازمان های دفاع از حقوق و آزادی های انسان و حقوق استعمالی تاکید کرده میگویند سازمان های غیر حکومتی محلی لایحه های خود را به طلب و خواهش سرمایه گذاران موافق میکنند برای دریافت مبلغ.
НПО часто перестраивается под диктовку донорских организаций. То есть, как донор хочет, они так и пишут проект.
Нодира Рахмонбердиева, рахбари бахши умури тахқиқоти анҷумани миллии расонаҳои мустақили Тоҷикистон буд. Андешаҳо дар мавриди фаъолияти камтаъсир ва нонамоёни созмонҳои иҷтимоии Тоҷикистон дар чанд соли ахир миёни ҷомеашиносон шунида мешавад. Дар расонаҳои чопии кишвар матолибе оид ба вуҷуди ришвату фасод дар созмонҳои غیر حکومتی و حتی بین المللی مقیم کشور به نشر رسیده از مشکل دریافت بورس ها و استفاده ناعادلانه و تصرف مبلغ آن از سوی مؤسسان این سازمان ها صحبت می رفت. در واقع شماری نظررس شرکت داران نظرسنجی انجمن رسانه های مستقل گفتند که اکثر از سازمان های اجتماعی کشور تنها حدود 30% مبلغ های دریافت کرده خود را برای اجرای طرح ها مصرف نموده و پول باقی مانده را به کیسه خود میرختند. و اما مؤسسان اتحادیه های جمعیتی تاکید میکنند که جامعه تاجیکستان به وجود این گونه سازمان ها احتیاج دارد و رشد کشور بدون سازمان های جمعیتی، سازمان های ناظر فعالیت حکومت و منعقد ضعف کار آن غیر قابل اعتماد است. یوسف محمدوف، رهبر اتحادیه غیر حکومتی مفصوم به رشد، در این رابطه گفت:
اکثر چربینی هایی که در مورد بلند برداشتن سویه حقوقی شهروندان گذرانده می شوند، این از جانب سازمان های جمعیتی گذرانده می شود، در حقیقت هم آیسته آیسته همین جامعه شهروندی رو مستحکم تر می کنند. البته امروز این جامعه شهروندی که ما درباره اون صحبت می کنیم حالا به قدری فعال نیست که مثلا به فعالیت حکومت تاثیر رسانده تواند یا که افکار جامعه رو تغییر داده تواند، لیکن این چیز در حالت رشد یافتن است.
یوسف محمدوف، رهبر اتحادیه غیر حکومتی مفصوم بر رشد، در حالی که مؤسسان سازمان های اجتماعی تاجیکستان ادعای خدمتی صادقانه به مردم کشور کرده و ضرورت وجود خود را تاکید میکنند، شمار این گونه اتحادیه ها در کشور به احتمال قوی تا 3 مراتب کاهش خواهد یافت. دلیل این است که در وزارت عدلیه تاجیکستان از میان بیش از 3000 سازمان اجتماعی تنها 1040 سازمان حاضر شدند اسناد خود را تکراراً ثبت نام کنند. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده ارجمند، نوبت میرسه در مجله شامگاهی به گزارش ورزشی. از دوشنبه نرزالله لطیف با نتایج سبقت شطرنج بازان جوان پایتخت تاجیکستان.
موسم امسالی ورزش در تاجیکستان با سبقت قهرمانی شطرنج بازان جوان شهر دوشنبه آغاز شد. سعادت آدینایوه، مربی مکتب شاهمات شهر دوشنبه، به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه بیش از 70 نفر شطرنج بازان سینشان تا 20 ساله در گروه ها رقابت دارند. وی افزود:
در هر گروه 10-12 کس اشتراک میکنند، تا سین 12 ساله، تا سین 14، تا سین 16 و تا سین 20 ساله ها.
امید سعیدوف با 6.5 امتیاز در سبقت پسرانی تا 12 ساله در جای اول می باشد. در این گروه میانی دختران مطربه الهام که بر همه حریفانش پیروز گردیده است با 6 امتیاز در جای اول قرار دارد. شادمان میرزازاده با 7 امتیاز در سبقت نورسانی تا 14 ساله در جای نخست است. سرویناز کریموه با 6 امتیاز میانی دختران این گروه پیش صف می باشد. اکرام الهامزاده با 7 امتیاز در سبقت نورسانی تا 16 ساله مدعی اصلی عنوان قهرمانی است. در این گروه میانی دختران مروارید نصرالدینوه نتیجه بهترین 8 امتیاز به دست آورده است. تیمور گدایف با 5 امتیاز در سبقت جوانان تا 20 ساله در جای اول می باشد. در این گروه میانی دختران ندیشد انتانوه با 6 امتیاز در جای نخست است. داوری این مسابقه سعادت آدینایوه می گوید:
غالبون این مسابقه و مسابقه جمهوریوی که در ماه مارس می شود اینو راحت می گیرند.
قهرمان های نوی شطرنج شهر دوشنبه بین نورسان و جوانان روز 10 ینور معین خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آخرین گزارش بود در مجله خبری ما. در پیش شما را تازه ترین خبرهای جهان، برنامه های آینده ساز و چشم‌انداز انتظارند. خدا نگهدار تا یک ساعت دیگر.
های زردالوی زدی رو پروی خانه های شاخش به زمین از گذری جانانه های زردالوی زدی رو پروی خانه های شاخش به زمین از گذری جانانه های گوسه نداد از بر منی دوانه های گوسه نداد از بر منی دوانه های باز آمدنی مره خدا می دانه های باز آمدنی مره خدا می دانه از غمی عشقت یارو به با دیدنی به دارو